روش هفتم، ارزیابی رؤیاها. چه وقت باید از این روش استفاده کنید؟ وقتی می‌خواهید بدانید چرا رؤیای خاصی در سر دارید، وقتی می‌خواهید بدانید نقطه جاذبه شما کجاست و در صدد هستید چیزی خلق کنید، حتی پیش از آن که در تجربیات شما ظاهر شود. محدوده جهتگیری احساسات شما. فرایند ارزیابی رؤیاها زمانی که محدوده تعادل احساسات شما به این شکل است برایتان بسیار مفید خواهد بود. 1. لذت، آگاهی، حس توانمندی، آزادی، عشق و سپاسگزاری. تا شماره 22، ترس، اندوه، افسردگی، یأس، عدم توانایی. اگر از شرایط فعلی همسویی احساسات خود مطمئن نیستید، به فصل 22 بازگردید و از آن فهرست 22 گانه درجات مختلف احساسی نسخه‌ای برای خود تهیه نمایید. هر آنچه که با آن فکر می کنید و هر چی که در تجربیاتتان ظاهر می شود نیز از هماهنگی ارتعاشی است. افکار غالب و مسلط شما با آنچه در زندگیتان ظاهر می شود همسویند. وقتی یک بار به رابطه مطلق بین آنچه فکر می کنید، حس می کنید و آنچه در زندگیتان ظاهر می شود پی ببرید، در آن صورت می توانید دقیقاً هر آنچه را که قرار است در زندگیتان روی دهد پیش بینی کنید. بسیار خوب است که از افکار خود آگاه باشید و به این ترتیب پیش از بروز و ظهور چیزی در تجربیاتتان از آنچه خلق می کنید نیز مطلع باشید. در این حال، پس از آنکه چیزی در زندگیتان جلوه‌گر شد، افکاری را که منجر به چنین نتیجه‌ای شده است نیز بشناسید. به عبارت دیگر، شما می توانید بین افکار، احساسات و آنچه پیش می آید قبل یا بعد از به وقوع پیوستن آن، نوعی ارتباط آگاهانه برقرار کنید، زیرا هر دو وجه این آگاهی مفید و سودمند است. وقتی رؤیای چیزی را می‌بینید، بین آن رؤیا و افکاری که به آنها می‌اندیشید نوعی همسویی وجود دارد و از آنجا که هر رؤیایی به نوعی آفریده شماست، ممکن نیست بتوانید رؤیای چیزی را ببینید که هنوز آن را در افکار خود خلق نکرده اید. واقعیت ظهور و بروز هر چیزی در رؤیایتان نشان دهنده این است که بیش از حد به آن اندیشیده اید. اصل و اساس احساسات شما و چیزهایی که بیش از حد به آنها فکر می کنید سرانجام در تجربیات واقعی زندگیتان ظاهر خواهد شد. اما برای بروز و ظهور آنها در رؤیاهایتان به وقت و توجه چندانی نیاز نیست. به همین دلیل رؤیاهایتان می توانند به صورت قابل ملاحظه‌ای به شما کمک کنند تا بدانید خیال دارید در بیداری چه چیزی خلق کنید. اگر در مسیر خلق چیزی هستید که آن را نمی خواهید، به مراتب ساده تر خواهد بود که قبل از ظهور و بروز آن با تغییر جهت افکارتان مانع از تجلی آن شوید. نه اینکه صبر کنید و پس از بروز آن در صدد تغییر افکار خود برایید. فرایند ارزیابی رؤیاها به این شرح است. وقتی به رخت خواب می روید به شکلی آگاهانه به این نکته توجه کنید که رؤیاهایتان دقیقاً نتیجه افکارتان هستند. به خود بگویید خیال دارم آسوده بخوابم و با تراوت از خواب بیدار شوم. و اگر برایم مهم است که چیزی از رؤیاهایم را به خاطر بیاورم، وقتی از خواب برخاستم آن را به یاد خواهم آورد. بعد در حالی که بیدار شده اید، قبل از برخاستن چند دقیقه به همان حال دراز بکشید و از خود بپرسید آیا از رؤیایم چیزی به یاد می آورم؟ گرچه ممکن است در طول روز بتوانید بخش‌های مختلفی از رؤیای خود را به یاد بیاورید، اما معمولاً بهترین فرصت برای یادآوری همان لحظه است که از خواب برخاسته اید. وقتی یکی از رؤیاهایتان را به یاد می آورید، کمی آرام بگیرید و سعی کنید احساس خود را در آن لحظه به خاطر بیاورید، زیرا یادآوری آنچه در طول رؤیایتان حس می کردید به مراتب بیش از یادآوری جزئیات اطلاعات مهم را در اختیارتان قرار خواهد داد. شما باید به هر موضوعی توجه کافی از خود نشان دهید تا آنقدر در وجودتان قدرتمند شود که خود را در تجربیاتتان آشکار سازد. اما اگر می خواهید چیزی در رؤیاهایتان ظاهر شود، کافی است کمی به آن توجه کنید. به همین دلیل رؤیاهای معنیدار شما معمولاً با احساس قدرتمندی همراهند. این احساسات می تواند خوب یا بد باشد. اما معمولاً آنقدر قدرتمند هست که شما آن را حس کنید. وقتی داشت اتفاق می‌افتاد چه حسی داشتم؟ اگر از خوابی برخاستید که حس خوبی را در شما برانگیخته است، می توانید مطمئن باشید افکار غالبی که آن موضوع را احاطه کردند به سمت و سوی ظهور و بروز آنچه آن را خواستید نشان رفتند. وقتی از خوابی برمیخیزید که حس بدی در شما به وجود آورده است، می دانید که افکار غالب شما در حال جذب چیزی هستند که مورد علاقه شما نیست. با این همه، صرف نظر از اینکه در حال حاضر چه چیزی در تجربیاتتان ظاهر می شود، می توانید تصمیمات جدید بگیرید و این بروز و تجلی را به شکلی که مطلوب شماست تغییر دهید. بسیار لذت بخش است که آگاهانه خواسته های دلپذیری را در تجربیاتتان مجسم کنید تا اینکه چیزهایی را تجربه کنید که واقعاً علاقه‌ای به آنها ندارید و بعد در صدد برایید آنها را به آنچه دوست دارید بدل نمایید. زیرا وقتی یک بار چیزی پدیدار شود، پس از آن با چیزهای ناخواسته دیگری روبرو خواهید شد. از جمله آن، عادات فکری که موجب محقق شدن چنین پدیده‌هایی شدند. به محض آن که درک کنید رؤیاهایتان و هر آنچه می آفرینند بازتاب شگفت‌انگیز احساسات شما هستند، می توانید افکار خود را به منظور اثرگذاری مثبت بر رؤیاهایتان به شکلی آگاهانه تغییر دهید. به محض آن که رؤیاهای مثبت به سر وقتتان بیایند، متوجه می شوید که در مسیر جلوه‌های مثبت زندگی واقعی قرار گرفته اید. اگر با رؤیای بدی از خواب بیدار شدید، نگران نشوید. در عوض، سپاسگزار این باشید که بدین ترتیب از توجهی که به یک چیز ناخواسته از خود نشان داده اید آگاه شده اید. درست به همان ترتیبی که حسگرهای پوستیتان به این دلیل که شما را از نزدیک شدن به شیئی داغ بر حذر داشتند سپاسگزاری می کنید، یا وقتی احساساتتان شما را از این موضوع آگاه می سازند که افکارتان به سمت و سوی چیزهای ناخواسته پیش می رود، از آنها قدردانی می نمایید. و اما شما در حین رؤیا پردازی چیزی خلق نمی کنید. رؤیای شما جلوه آن چیزی است که در طول دوره بیداری با آن اندیشیده اید. با این همه، وقتی بیدار می شوید و به رؤیاهایتان فکر می کنید یا درباره آن حرف می زنید، آن افکار بر خلاقیت‌های آتی شما اثر می گذارند. اگر به شکل مکتوب رؤیاهایتان را نگهداری کنید، لزومی ندارد به جزئیات بپردازید. بسیار مفید خواهد بود کلیاتی درباره اینکه رؤیایتان در کجا اتفاق افتاد، چه کسانی در خوابتان حضور داشتند، شما یا دیگران چه حسی داشتید و از همه مهمتر اینکه این خواب چه حس و حالی را در شما برانگیخته بود یادداشت کنید. ممکن است به نظرتان بیاید که در طول خواب احساسات متفاوتی داشته اید. با این همه نوع احساسات شما تفاوت چندانی با یکدیگر نخواهند داشت. به عنوان مثال، نمی توانید در رؤیایتان احساس شور و شعف و عصبانیت را یک جا داشته باشید، زیرا این دو حس به لحاظ ارتعاشی با یکدیگر بسیار تفاوت دارند و نمی توانند همزمان کنار هم قرار گیرند. به همین جهت، وقتی با حسی که این خواب در شما به وجود آورده آشنا شوید، در صدد برمی آیید آن را تغییر دهید یا ارتقا بخشید و شاید بخواهید به سوی روش 22، یعنی جابجا کردن درجه احساسات خود، حرکت کنید. رؤیاها می توانند شناخت بی‌نظیری از موقعیت فعلی ارتعاشی حسیتان به شما بدهند. یادآوری خوابی که دیده اید در واقع ترجمه مادی شما از عالم غیر مادی شماست که ضمن خواب با آن ارتباط برقرار کرده اید. وقتی به خواب می روید، بار دیگر به آن عالم غیر مادی باز می گردید و با آن گفتگو می کنید. نه به صورت کلمات، بلکه به صورت ارتعاشی. و وقتی از خواب برمی خیزید، مجموعه آن افکار را به زبان مادی تفسیر و ترجمه می کنید. بعضی وقتها که مدتهای مدید آرزوی چیزی را داشته اید و به نظرتان می آید هیچ نوع راه دسترسی به آن را ندارید، خواب برآورده شدن این خواسته را می بینید. به دلیل حس خوبی که در رؤیایتان داشته اید، از میزان مقاومت خود می کاهید و به این ترتیب آرزویتان محقق می شود. سالها قبل، جری و استر به اتفاق هم در یک کار بازرگانی مشارکت داشتند، اما به لحاظ عاطفی و احساسی رابطه میانشان نبود. آنها قدر کار با یکدیگر را می دانستند، اما هیچ نوع رابطه احساسی با یکدیگر نداشتند. چون هیچ یک به خود اجازه داشتن چنین رابطه ای را نمی دادند. هیچ کدام از آنها با توجه به شرایط و باورهای خود حتی نسبت به چنین رابطه ای فکر هم نمی کردند. یک شب استر در خواب دید که جری به وضوح او را دید، کنار تختش زانو زد و گونه او را بوسید. چیزی شبیه قصه پریان که او در دوران کودکیش شنیده بود. به محض آنکه لبهای جری صورت استر را لمس کرد، حس شگفت‌انگیزی سراپای وجود استر را پر کرد. نوعی حس شور و شعف و خوشی و حسی غیر قابل توصیف. چیزی که او هرگز تجربه نکرده بود. نه در خواب و نه به شکل دیگر. استر وقتی از خواب بیدار شد تمام مدت به رؤیایش فکر میکرد. گویی دیگر نمیتوانست به جری آنگونه که همیشه فکر میکرد بیاندیشد. این رویا حسی را در او بیدار کرد که تا پیش از آن نمیشناخت. تکرار مکرر این خواب برایش بسیار لذت بخش بود. اگرچه او نمیتوانست دوباره چنین خوابی ببیند. اما سعی کرد آن را به یاد بیاورد و آن حس دلپذیر را دوباره تجربه کند. همین ارتعاش عاملی برای به هم رساندن آن دو بود. استر به این فکر کرده بود که میخواهم به خوبی و خوشی زندگی کنم. کسی را میخواهم که قدرم را بداند. میخواهم زندگی خوشایندی را تجربه کنم. در لحظاتی که استر به این مسائل فکر میکرد، آن هم در شرایطی که فاقد بسیاری از آنها بود، خیشتن درونیش که خواسته او را میشنید، جلوه های بصری، نفسانی و عینی خواسته اش را ارائه کرد. چیزی که استر هرگز آنها را فراموش نکرد. چیزی محکم و قدرتمند که مرتب صدایش می زد. به محض آن که استر انرژیش را به آن سو جاری کرد، پاسخ آن را دریافت کرد. چه مشارکت پربازدهی. رؤیاها نمایش اعلام نشده ی آینده شما. و اما اگر آنچه می خواهید دارید، اما آنها چیزهایی هستند که شما هیچ معیاری درباره‌شان ندارید، به عنوان مثال می خواهید ثروتمند باشید اما هیچ وقت قبلاً ثروتمند نبوده اید، می خواهید کامروا باشید اما قبلاً چنین چیزی را تجربه نکرده اید، اگر می خواهید همسر محبوب خود را داشته باشید اما قبلاً چنین تجربه‌ای نداشته اید، با خیشتن درونیتان درباره آنچه می خواهید حرف بزنید و بگویید چرا چنین چیزی می خواهید. اجازه دهید خیشتن درونی شما از طریق رؤیاهایتان تخیلات و خواستهایتان را به شما عرضه دارد تا بتوانید انرژی خود را به سوی آن جاری سازید و به این ترتیب وضع ارتعاشی شما در جهت چیزی قرار گیرد که می خواهید قانون جاذبه آن را به سوی شما هدایت کند. رؤیاهای شما جلوه ارتعاشی نقاط جاذبه شما هستند. بنابراین شما با ارزیابی رؤیاهایتان می توانید معلوم کنید که با ارتعاشات خود چه می کنید. رؤیاهای شما به شکل پنهانی آنچه را قرار است اتفاق بیفتد قبلاً به شما اطلاع می دهند. پس اگر مضمون رؤیای خود را ارزیابی کنید، می توانید نقاط جاذبه خود را تشخیص دهید. و اگر مایل نیستید آنچه را در رؤیا دیده اید محقق شود، می توانید نسبت به تغییر آن کاری انجام دهید. در نتیجه تأثیراتی که محیط اطراف روی شما می گذارد، ممکن است انرژی خود را روی فاجعه مالی متمرکز کنید یا متوجه جسمی سازید که کارکرد درستی ندارد و الی آخر. به این ترتیب، خیشتن درونی شما که متوجه شده شما سرگرم پیشبینی بیماری خود هستید، ممکن است از طریق خواب به شما بگوید به کدام سمت و سو حرکت می کنید. شما از خواب بیدار می شوید و می گویید نه، من این را نمی خواهم. بعد از خود می پرسید آنچه می خواهم چیست و چرا آن را می خواهم. آن وقت است که تصمیم می گیرید انرژی خود را به شکلی مؤثر به سوی جاری سازید که خواهان آن هستید و با تغییر ماهیت انرژیتان تجربیات آینده خود را دگرگون نمایید. روش هشتم، کتاب جنبه‌های مثبت. چه وقت باید از این روش استفاده کنید؟ وقتی احساسات مثبت در واکنش به افکار مثبتی که بر روی آن تمرکز کرده اید درونتان جاری می شود و شما آرزو می کنید مدت بیشتری روی موج حس و حال خوب و مثبتی که دارید پیش برانید. وقتی آگاهید که موضوعی که مستلزم توجه مداوم شماست، حس خوبی را در شما بر نمی انگیزد و شما می خواهید وضع ارتعاشی خود را در این زمینه بهبود بخشید. وقتی بیشتر موضوعاتی که روی آنها تمرکز می کنید حس خوبی را در شما ایجاد می کنند. اما در این حال بعضی مقاومت های ناخوشایند هستند که می خواهید آنها را در قالبی که حس بهتری به شما می دهد شکل دهید. محدوده جهتگیری احساسات شما. کتاب جنبه‌های مثبت زمانی که دامنه احساسات شما به این شرح است برایتان مفید خواهد بود. 1. لذت، آگاهی، حس توانمندی، آزادی، عشق و سپاسگزاری. تا شماره 10، خشم، آزردگی و بیقراری. اگر از شرایط فعلی همسویی احساسات خود مطمئن نیستید، به فصل 22 بازگردید و از آن فهرست 22 گانه درجات مختلف احساسی نسخه‌ای برای خود تهیه نمایید. برای شروع این روش، دفترچه یادداشتی تهیه کنید که وقتی آن را در دست می‌گیرید حس خوبی به شما بدهد. جلد خوش رنگی داشته باشد. فاصله خطوط آن با نحوه نوشتن شما متناسب باشد. جنس کاغذ آن به نوعی باشد که اجازه دهد قلم مورد علاقه شما به راحتی روی آن بلغزد، راحت باز شود و روی سطح به صورت کاملا صاف قرار گیرد. به دلیل فعالیتی که با این روش همراه است، نه تنها میزان تمرکز شما بیشتر خواهد بود، بلکه همراه با این تمرکز حس زنده بودن و همچنین شفافیت در شما افزایش خواهد یافت. حالا روی جلد دفترچه‌تان بنویسید کتاب جنبه‌های مثبت. بهتر است روز اول تنها 20 دقیقه را به این روش اختصاص دهید، اما بعدها می توانید مدت آن را به طور تدریجی افزایش دهید. اگرچه ممکن است جنبه‌های مثبت این روش و حس رضایتی که در شما ایجاد می‌کند چنان برایتان مطلوب باشد که بخواهید از همان آغاز مدت آن را بیشتر کنید. سپس در بالای صفحه اول کتابچه خود نام یا مشخصات شخصی یا چیزی که فکر کردن به آن باعث می شود حس و حال خوبی داشته باشید بنویسید. به عنوان مثال نام گربه دوست داشتنیتان، بهترین دوستتان یا کسی که عاشقش هستید. حتی می توانید نام شهر یا رستوران مورد علاقه تان را بنویسید. آنگاه در حالی که روی اسم یا عنوانی که نوشته اید تمرکز کرده اید از خود بپرسید چه چیز را در تو دوست دارم؟ چرا اینقدر عاشقت هستم؟ جنبه‌های مثبت تو کدامند؟ بعد به آرامی و سادگی هر آنچه را در پاسخ به سؤالتان به ذهنتان میرسد در کتابچه‌تان بنویسید. سعی نکنید به ذهن خود فشار بیاورید. تنها کافی است اجازه دهید حستان به سادگی روی صفحه کتابچه‌تان جاری شود. سپس آنچه را نوشته اید بخوانید و از کلمات خود لذت ببرید. حالا به صفحه بعدی بروید و نام یا عنوان شخص یا چیزی را که مورد علاقه‌تان است در آن بنویسید و به روش قبلی ادامه دهید تا 20 دقیقه وقت شما پر شود. ممکن است در همان جلسه اول حس کنید چنان ارتعاش قدرتمندی از سپاسگزاری و سعادت را درون خود فعال ساخته اید که همچنان اسامی و عناوین دیگری به سوی کتاب جنبه‌های مثبت شما جاری‌اند. وقتی چنین است کمی به خود وقت بدهید و اگر می توانید این اسامی و عناوین را در صفحات بعدی کتابچه خود وارد کنید. اگر فکر می کنید هنوز فرصت دارید این سوالات را بپرسید. چه چیزی را در تو دوست دارم؟ چرا اینقدر عاشقت هستم؟ جنبه های مثبت تو کدامند؟ همان زمان آنها را نیز وارد کتابچه اتان کنید. اگر نه تا فردا، یعنی زمان دوباره استفاده از این روش صبر کنید. هرچه بیشتر در جستجوی جنبه‌های مثبت برایید، چیزهای بیشتری خواهید یافت و هرچه بیشتر جنبه‌های مثبت را کشف کنید، به دنبال تعداد بیشتری خواهید رفت. در این فرایند شما درون خود ارتعاش سعادت قدرتمندی را فعال می‌سازید که با واقعیت شما همسوست، که حس خوبی به شما می‌دهد. بهتر از آن اینکه این ارتعاش چنان در شما تکرار می شود که بدل به ارتعاشات غالب وجودتان می شود و تمامی ابعاد تجربیاتتان اکنون این ارتعاش قدرتمند را بازتاب می دهند. به محض اینکه دفترچه تان پر شد، به نظرتان می رسد مایلید دفترچه های دیگری را تهیه کنید. زیرا هنگامی که نوشتن را تجربه می کنید، به تمرکز واقعی قدرتمندی دست می یابید. وقتی چیزهایی که می نویسید حس خوبی را در شما جاری می سازند، به شکل قدرتمندی با سرچشمه هستی خود ارتباط برقرار می کنید. مزایای این روش بسیار است. در طول انجام آن احساس خوبی دارید. نقطه جاذبه‌تان صرف نظر از اینکه در حال حاضر تا چه اندازه مطلوب باشد رو به بهبود می گذارد. ارتباط شما با هر موضوعی که می نویسید غنی‌تر و توأم با رضایت بیشتری می شود. و قانون جاذبه مجموعه بیشتری از افراد، مکانها، تجربیات و چیزهای مختلف را برای لذت بردن شما در اختیارتان قرار می دهد. شهر زیبایی را مجسم کنید، نه چندان بزرگ، اما شهری بی کم و کاست که ترافیک در آن روان است و چشم‌اندازهای زیبایی دارد. زندگی و کار کردن در آن تجربه بی نظیری است. همچنان که به این شهر به شکلی که ما برایتان مجسم کرده اید می اندیشید، ممکن است با خود فکر کنید می توانم همه عمر در آن به خوبی و خوشی زندگی کنم. اما چیز کوچکی هست که ما فراموش کردیم به آن اشاره کنیم. در خیابان ششم شهر چالی عمیقی وجود دارد. اگر شما روی جنبه‌های مثبت شهر تکیه و در آن زندگی می کردید، آرزوی ما این بود که می توانستید همه عمر به خوبی و خوشی در آنجا به سر آورید. بسیاری از افراد به کسی بر نخوردند که به جنبه‌های مثبت زندگیشان اشاره کند، بلکه در عوض با کسانی مواجه شدند که به آنها گفتند مراقب چاله عمیق خیابان ششم باش. و از آنجا که جهتگیری‌های منفی آنها را محاصره کرده، بسیاری به خاطر وجود آن چاله تمام عمر خود را هدر دادند. بگذارید بگوییم کسی میگوید به بیماری لاعلاجی دچار شده و پزشک معالجش از درمان او ناامید شده است. با وجود این قسمت عمده بدن او چیزی حدود 99% درست مانند این شهر جادویی به خوبی فعال است. تمامی شریان‌های ارتباطی او به خوبی کار می‌کند. اما به دلیل هشداری که پزشک به او داده، بیمار همه حواس خود را معطوف آن چاله عمیق کرده تا زمانی که این چاله سرانجام کل شهر او را نابود کند. توجه خود را از چاله‌های عمیق شهر منحرف نمایید. وقتی روی چیزی که می‌خواهم تمرکز می‌کنم، حس خوبی دارم. ولی وقتی روی نداشتن آنچه که می‌خواهم تمرکز می‌کنم، حس بدی به سراغم می‌آید. بیایید کمی جلوتر برویم. آیا شما می‌توانید هر بار روی بیشتر از یک چیز تمرکز کنید؟ آیا می‌توانید به طور همزمان حس خوب و بد داشته باشید؟ قطعاً نه. چون منطقی نیست. زیرا مشمول دستورالعمل قانون جاذبه می‌شود. اگر شما روی چیزی که می‌خواهید تمرکز کرده اید، نمی توانید همزمان روی چیزی که نمی خواهید نیز تمرکز کنید. پس اگر تمرکز روی خواسته تان حس خوبی را در شما به وجود می آورد و اگر وقتی حس خوبی دارید در جهت مثبت جاذبه قرار دارید، آیا نباید هدف اصلی شما برای دیدن جنبه مثبت زندگی این باشد که در جستجوی چیزهایی برایید که شما را سر شوق می آورند و حواس خود را از چاله های عمیق منحرف سازید؟ گاهی اوقات اوایل آشنایی با خلاقیت آگاهانه دوستان ما احساس نگرانی می کنند. آنها می ترسند افکار منفی که با آن می اندیشند تا اوج کائنات بالا برود و چیزهای زشت و ناهنجاری به تجربیات آنها اضافه کند. ما می خواهیم خیال شما را با یادآوری این نکته که شما نقطه تعادل افکار خود را زندگی می کنید آسوده کنیم. بنابراین، لازم است قبل از آن که چیزی در تجربیاتتان آشکار شود، کمی به آن فکر کنید. اما درست مانند کسانی که در جامعه‌ای که بر اساس عیب‌جویی و درست و غلط بنا شده زندگی کرده و همواره در جستجوی واقعیت بوده اند، شما نیز بدل به موجودی شده اید که در افکار فردی خود پیش از آن که فکر کنید همه چیز به خوبی پیش خواهد رفت، عمدتاً احساس نگرانی می کنید. ما می خواهیم شما را تشویق کنیم که بیشتر توجه خود را به آنچه باعث می شود حس و حال خوبی داشته باشید معطوف نمایید. نه چنان افراطی که هر فکری را کنترل کنید. تصمیم بگیرید که تنها به آنچه می خواهید ببینید نگاه کنید. تصمیم دشواری نیست، اما می تواند در آنچه به تجربیات خود می افزایید تغییر بزرگی ایجاد کند. به نظر می رسد چیزی که واقعیت دارد استحقاق توجه شما را دارد. واقعیت دارد. هرچه باشد واقعیت دارد. پس نباید برای آن مدرک جمع کنم؟ نباید روی آن حساب کنم؟ نباید از آن آمار تهیه کنم؟ نباید راجع به آن با دیگران حرف بزنم؟ نباید درباره آن به بچه هایم هشدار دهم؟ نباید راجع به چیزهایی که نمیخواهیم بوق و کرنا راه بیندازیم؟ نباید به دلیل اینکه آنها جزو واقعیت هستند به آنها واقعیت بیشتری ببخشیم؟ ما میپرسیم چرا باید چنین کنید؟ چرا نباید به داده های مربوط به خلاقیت نگاهی بیندازید و با حسن سلیقه واقعیت هایی را که میخواهید از نو بسازید بررسی کنید و درباره آنها بوق و کرنا به راه بیندازید؟ پاسخ شما پاسخ چندان مناسبی نیست. میگویید ما چنین میکنیم چون واقعیت دارد. ما چنین میکنیم چون کس دیگری آن را انجام داده است. اگر ما به جای شما بودیم، اجازه نمیدادیم واقعیت چیزی توجه ما را به سوی خود جلب کند، بلکه اجازه میدادیم حس ارتعاشی آن مبنای کارمان قرار گیرد. بنابراین به همه کسانی که میخواهند بدانند ما در این مورد چه میکنیم میگوییم اگر حس خوبی در من ایجاد کند به آن توجه میکنم، اگر نه حتی نگاهش هم نمیکنم. میدانید آنها به شما چه خواهند گفت؟ باید با واقعیت روبرو شوی. شما هم در جوابشان بگویید روبرو می شوم. من همیشه با واقعیت روبرو می شوم. من عادت کردم با حسن انتخاب با واقعیتی که می خواهم روبرو شوم. زیرا فهمیدم با هر واقعیتی که روبرو می شوم راجع به هر واقعیتی که حرف می زنم به آن فکر می کنم. آن را به خاطر می آورم. توتیوار تکرار می کنم. از آن آمار تهیه می کنم و هر واقعیتی که مدت طولانی آن را در ارتعاشاتم نگه می دارم بدل به واقعیت زندگیم می شود. من نسبت به واقعیتهایی که در تجربیاتم بازسازی می کنم بسیار سخت گیرم، زیرا متوجه شدم می توانم خود واقعیتی را خلق کنم. من می توانم خود واقعیتی بیافرینم. می توانم. بنابراین می توانم واقعیتی را که خیال دارم خلق کنم انتخاب نمایم. ما عاشق این هستیم که چنین چیزی به شما بگوییم. شما خالقید و می توانید هر آنچه می خواهید خلق کنید. اما برای بیان این موضوع راه بهتری هم هست. شما می توانید هر آنچه که توجه خود را به آن معطوف می دارید خلق کنید و چنین نیز خواهید کرد. هر جا می روید خیشتن شما هم با شما خواهد بود. قرار بود جری و استر در هتلی واقع در آستین، تگزاس، کارگاهی برگزار کنند. اما طبق معمول ورود آنها فراموش شده بود. گرچه آنها قرارداد را امضا کرده بودند و استر روز ورودشان را با تلفن اطلاع داده بود، اما وقتی به آنجا رسیدند، دختر زیبایی که پشت میزش ایستاده بود، مثل همیشه رنجور و خسته شد. و بعد مثل فرفره شروع به دویدن به این طرف و آن طرف کرد تا همه چیز را برای برگزاری کارگاه آماده کند. استر به ما گفت چطور است هتل دیگری پیدا کنیم؟ و ما جواب دادیم این هم یک راه حل است. اما امید ما این است که شما هر کجا می روید خودتان را نیز با خیش همراه ببرید. زیرا الگوهای فکری و ارتعاش شما هر جا که بروید همراهتان هستند. به آنها گفتم یک دفترچه یادداشت تهیه کنید و روی جلد آن با حروف درشت بنویسید کتاب جنبه‌های مثبت. بعد دفترچه را باز کنید و روی صفحه اول بنویسید جنبه‌های مثبت هتل ساوت پارک در آستین. این گونه بود که استر در دفترچه‌اش نوشت ساختمان زیبا، مناسب، با دسترسی آسان به بزرگراه‌های بین ایالتی، با نشانی سرراست، پارکینگ بزرگ و راحت، اتاق‌های تمیز با ابعاد مختلف که می‌توانیم هر تعداد شرکت کننده را در آن جا دهیم. استر وقتی همه این موارد را نوشت تعجب کرد که چرا دنبال پیدا کردن هتل دیگری بوده است. به عبارت دیگر توجه به جنبه‌های مثبت او را در شرایطی قرار داد که نسبت به قبل احساس بهتری پیدا کند. این تشخیص ماست و چیز ناخوشایندی از هتل را به سوی خود جذب نکرد. به عبارت دیگر او با نوشتن آگاهانه در دفترچه‌اش توجه خود را از آن چالی عمیق منحرف کرد. شما می توانید از دو زاویه مختلف به مسئله نگاه کنید. اگر چنین و چنان کنم، چیزهای خوب برایم اتفاق می افتند. یا اگر چنین و چنان نکنم، اتفاقات بد برایم پیش می آید. اولی از جایگاهی مثبت به شما الهام می دهد و دومی به شما انگیزه می دهد از جایگاهی منفی وارد عمل شوید. کتاب جنبه های مثبت شما را هرچه بیشتر در موقعیت جذب قرار خواهد داد. جذب هر آنچه آرزویش را دارید.